الله الرحمن الرحيم. وهجاء المؤمنين بكسر الهاء هجاء والمد يعني ألفش الممدودة يعني. هجاء كيه؟ وهو الله هو لبدلين بهجاء. فإن هجاء ذكر معايب مؤمنين است كبتر الغيبة مشت باهين ذكر معايبهم بالشعر شعر بسنت درباره عیب کسی اشفایی در ذکر معایب کسی که عیب درش باشه ها این بین مردم شعر درست کنن این عیبه ها رو نشر بده که روایت دارد اگر عیب درش نباشد دو معصیت هست یکی غیبت یکی تهمت حضرت امیر فرمود تهمت از کوه بدتر از سنگینیش آدم بی تقصیر تهمتی بزنن خیلی سنگینه به شعر ولا فرق فی المؤمن بین الفاسق و غیره این عجیبه حالا فاسق هم باشد ما حق نداریم در اشعار های عیوبش بگیم ولا فرق بین الفاسق و غیره یک روایتی دارد عجیب غریب از خدا میدن انسان اینها را ما یک زمانی اتفاق افتاد پیش آمده گفتم خدای آخر مرا جوان مرگ میکردی که به اینجا نمی اومدم انسان خیلی فکر میکنه زهرش میترکه که انسان کارش این باشد که چهار تا مسلمان را برش عیب تراشی کند خیلی بدبختیه ولو فاسق باشد دارم روایتی دارد که حتی اهل بدعت نه که بیدینن بدعت میبرن بعد از مردنشون حق نداره کسی هست دو تا روایت نقل میکنن صاحب شرح باب هادی اشعر دو تا روایت نقل میکند از علامه نقل میکند بعد روایت نقل میکند که اینهایی که اهل بدعت بودند اینها را هم کسی حق ندارد بدگویی کند بعد تعبیر میکند میگد حسابشون با خداست ما چون داریم چون اونجا چکار میکنه خدا با اینها خب بله و یجوز و هجاء و غیر هم هم یعنی غیر مؤمن مؤمن یعنی شیعه حجب غیر شیعه جائزه بلکه واجبه یک روایتی دارد که میگد کسی که خوشش نیاید از لعن کردن کسانی که خدا اونها را لعن کرده خدا خود این آدم لعن میکنه پس ما اینهایی که شیعه نیستن حجبش جائزه بلکه باید لعنشون رو کرد حالا شما بگو که اتحاد شیعه و سنی شده خوش شده چکار کنید بله و یجوز و هجاء و غیرهم کما یجوز و لعنه در نماز میت هم می‌نویسن رساله رو ببینین که در اون تکبیری که برای میت دعا میکنیم میگد برای این میت اگر سنیه نماز برش میخونی لعنش کن ولی غیبت به کسر الغین غیبت نگو غیبت بگو به کسر الغین المعجمه یعنی نقطه دار خب غیبت چیه؟ و هو القول و ما فی حکمه فی المؤمن یک دفعه به لفظ این آقا را غیبت میکنیم یک دفعه نه تقلیدش را در میاریم تلفظ نمی کنیم یک طلبه صاحب همینجا یک وقتی میگوید بگوید ما تو مدرس وقتی میشنیم حرفای تو را ادای تو را در میاریم اون من خیلی دوست دارم بود همونجور که تو حرف میزنی اینها همونجور مدرد میریم حالا اینم غیبت هست اگر من راضی نباشم و اونم غلطش نقص من باشد خود یاد اینان غیبت هست لفظ نمیخواد به هر شکلی شد بله و هو القول و ما فی حکم قول یعنی مطلب را به مردم بفهموند فی المؤمن درباره شیعه بما یعنی بجوری بگوید که یسوعه لو سمعه که اگر اون شخص بشنود خیلی بدش میاد که چرا این حرفا را زدین درباره من مع اتصافه به این در وقتیست که این صفات را دارد و به مردم نشر میده در مدالس اگر ندارد عرض کردم تهمت میشه اون وقت مع اتصاف اون مؤمن بهی به اون ما یسوهو، که بهی رو بزن به مای ما یسوهو. و فی حکم القول الاشاره، اینا میگیم. حالا اینها مجالس علما، از این کارا میشن، حمله بر غیبت نکنید ها. یک آقای بود در نجف، خیلی قد کوتا، عمامه پیچیده بود این اندازه، خیلی بزرگ، قدش کوتا. یکی از علمای معروف که اسمش نمیبرن، این یک روز تو مجلس چای برش آوردن، نلبکی را از زیر استکان برداشت، روی استکان گذاشت. یعنی این آقا هیکلش اینجور هست. این به اشاره اونا عیبش گفته. حالا اونا راضی بودن، با هم خیلی شوخی ها داشتن. خب بله، بفی حکم القول الاشاره تو بلید و غیریت، با چشم اشاره کند، با پا مثلا اشاره کند، هر جور که اشاره کند بد اولا، عیب اولا. و غیرها من الجوارح، خب اینم یک قسم که به اشاره، اینم در حکم گفتن است. و تحاکیم، خدا لعنت کند منافقین زمان خود حضرت را، دارد حضرت یک طریق خاصی را میرفت که حضرت صدیقه سلام الله علیها میگن این را رفتن حضرت رسول بوده. یک خبیثی در تاریخ معینه، حضرت که را میفتد برد جایی، او عقب سرش همون جور مثل حضرت را میرد. خود حضرت خیلی حلم داشت، بعد این روز اوقاتش ترخ شد، این خودش کس کرد اینجور، گفت کن کما انت، همون جور منطقه تا آخر. اینه تحاکی میگن که حکایت میکند رفتار و کردار فلانی را، که همی طلبه گفتم میگن ما تو مدرس میشنیم این تو حرف میزنیم مثلا. و تحاکی حکایت کنن اون رفتار اون آقا را، کار اون آقا را، به قول که مثل او سخن بگویند، و فعل یا مثل او راه بره مثلا، کمشیت اعرج، مثل آدم اعرج خود چجور را میرد، اینم ادای او را در بیارد، مثل او را بره. و تعریض که در بدی خوندیم، تعریض یعنی گوشه بزند به کسی. و تعریض که قوله، این خوب یاد بگیرید، که قوله انا لست متصفا بکذا، و الحمدلله ما که تو مدارس غیبت نمی کنیم، یعنی فلانی غیبت میکنه، این گوشه به او زد. که قوله انا لست، قوله زمین را به که بزنید، زمین قوله را همچه غیبت کننده در غیبت از باب چه میشد؟ سه قسم مرد زمین، اما از باب عدلو میشد. که قول اون غیبت کننده، که قوله انا لست متصفا بکذا، یا بگد الحمدلله الذی لم یجعلنی کذا، بگد الحمدلله که خدا مرا معین ظلمه قرار نداد، یعنی فلانی معین ظلمه یه، الحمدلله الذی لم یجعلنی کذا. معرضن یعنی تعریض کننده باشد، در حالی که تعریض میکند به من، یفعله، به کسی که اون صفت را به جا میارد. این در غیبتش که خود اون شخص حاضر نباشه. ولو فعل بذالک به حضورهی او قالم فیه مال سده فهو اغلظ و تحریمه. بیچاره اومده تو مدرس نشسته و ایه داره گوشه میزنه بهش که خودش حاضر مدرسه، این معصیت شدیدتر است از این که در غیابش بگویه. یا این که چیزی را به اون نسبت میدهد که او همچه کار عیبی نداره مثلا، اینم حرمتش اشد است. او قال، بله، ولو فعل ذلك به حضوره او قال فیه مال سبه فهو اغلظ، این ولیستر است، شدت حرمتش بیشتره، فهو اغلظ و تحریمن، ولیستر است از حیث حرمت. و اعظم و تأثیمن، و این بزرگتر است از حیث اسم، اسم باسا بنی معصیت. کتاب شما چه نوشته؟ تعنیمن، نه تأثیمن. و این لم یکن غیبتن اصطلاحا، این که در حضورش میگه یا چی داره میگه که در اون نیست، این غیبت اصطلاحی نیست، لیکن این غیبتیست واقعا و اشد از غیبت اصطلاحیست. و این لم یکن غیبتن اصطلاحا، تمام شد. و استثنی منها نصح المستشیر، مستثنیات انشان مکاسب مفسر، شیخ اونجا عنوان کرده اینها را. چند غیبتیست که استثناء شده. یکی کسی اومده از من چند وقت قبل اومدن سوال کردن که فلان آدم چطور است که بهش زن بدیم. گفتم که صلاح نیست، این یک صفاتی دارد خیلی مضر. حالا او شنید نشنید نمیدونم. حالا من اینجا چون از من استشاره کرده بدیم ندیم، و اینجا من میبینم که باید اونه هدایتش کنم، نگم ندمش اون صفت بدی داره مثلا. و استثنی منها، منها رو بزنیم به غیبت، و استثناء شده از اون غیبت نصح المستشیر، اونی که آمده با من مشورت میکند. و جرح و شاهد، و شاهد اومده شهادت داده که این خونه مال فلانیه، من به قاضی میگم آقا اینه قبولش نکن، یا پیش روش یا پشت سرش، میگم این خودش پدر سوخته یه، تو شهادت اینه قبولش میکنی. در علم رجال بخرید کتاب رجال امام قانی اگر پیدا شد، حالا کمیاب شده، اونجا غالب راوی ها را میگن این فاسق است، این شش امامیه، این شارب الخمره. بعد اونجا میگن این چطور شد، یه غیبت از مرده و زنده فرق نداره. میگن اونجا چون پای دین در بین است، چون روایتش قبول کنن ممکنه روایتش خلاف حکم خدا باشه، اونم مستثنای الان میگد خودش. خب و جرح و شاهد و تظلم، یا این که به من ظلمی کرده کسی، من میام پیش شما میگم این آدم به من خیلی ظلم کرد، من حد کرد، جایزه برای من، ولو غیبت او میشه. و تظلم و سماعه، یا او دارد اونه تظلم میکند پیشش، طرف هم گوش میده، بازم جایزه. میگه چه کرده به تو؟ میگه اینجور هم گفتن این شخص که ظلم به شده جایزه، و هم شنیدن اینم جایزه، چون اگر غیبت جایز نشد روایت دارد که غیبت کننده یک معصیت کرده، اونی که گوش میده هفت معصیت کرده است. اینجا میگن نه، برای هر دو جایزه. اینی که داره تظلم میکنه میگه او به من ظلم کرده، جایزه گفتنش، ولو غیبت او میشه. و شنونده هم که میشنود جایزه است. بله؟ برای مخاطب نمیخصمت باشده، این که ظلم، این که داره. خب اما سوال خارجی ما قانون نداریم. نه نه دیگه الان حضر بیاد بگه بس ما این باید بریم باید از آیت الله بپرسیم، ما عبارت معنا میکنیم، معناش معلومه دیگه. میگه تظلم کنه جایز است، بشنویم جایزه. بله، زیرش یک کلمه نوشته میبیند در شما دارید، ای استماع و تظلم. این چرا نوشته؟ اگر گفتی یک نیم ریالی نه اون نیم، اون معلومه میخواد بگه سماع با استماع فرق داره. سماع اینه که فارسی من گوش نمیدم، لیکن او داره موسیقی میخونه، من گوش نمیدم. اما استماع اینه که خوب گوش میدم که کدوم خانم میخونه، اونه استماع میگن. فارسی هم میگن شنیدن سماع است، گوش دادن استماع است. این میخواد بگد که جناب شارح درست ننوشته، سماع نه، بگد استماع، گوش دادن. ورد و من ادعا نسبن لیس له، سعدی دارد، ما شوخی داریم که نخوندی با سواد بشین. میگه یک کسی آمد پیش یک شاهی که سادات را خیلی دوست داشت، گفت من هاشمی هستم، از مکه برگشتم، قصیده ایم خوند برای شاه، و شاه هم شاعرها را خیلی دوست داشت، حجاج را دوست داشت. وقتی تموم شد یکی از اون گوشت در آمد، گفت این فلاسفه دروغ بود، اولا میگد من هاشمی من دروغ میگه، این یهودیه من میشناسمش. ثانیا میگه من از مکه برگشتم، این در روز عید قربان اضحا من در طلابرس دیدمش، اونجا بود. ثالثا این قصیده که خون مال خودش نیست، مال انوریه. و از شاه گفت ای پدر سوخته، حالا این رد نسبش را کرد. گفت این میگه من از بنی هاشمم دروغ میگه، اینم جایز است که کسی سید نباشد و بگد من سیدم، لیکن من میشناسم. بس کنه همشهری من یکی سید نیست، کلاهبرداری میکنه، من باید بگم آقای این سید نیست، مرتبط باشیم. و رد من ادعا نسبن، حالا ما مثال به هاشمی زدیم، یک قصه ای واقع شد در ندف، بگیم اینا رو که خوب واضح بشه. این ادعا کرد که من پسر فلان خان هستم در افغانستان، من او خان رو خوب میشناختم. این شهرت پیدا کرد، آمدم گفتم تو کدوم پسرشو گیر کرد، من شد دروغ پسر اون خان نیست. اینم من میرم به مردم میگم، میگم این دروغ میگه، این پسر اون نیست، که تنها هاشمی نیست، هر کس ادعای نسبی کند ما میتونیم اگر میداریم دروغ میگه بگیم به مردم که این دروغ میگه. خب و رد من ادعا نسبن که لیس این نسب لهو، پسر فلانی نیست. والقدح في مقالة او دعوة باطلة في الدين، یا یک کسی یک مطلبی نوشته که برخلاف دین خدایه، یا فتوایی داده برخلاف دین خدا، من به مردم میگم، میگم این نوشتهش غلطه، این درست نمیگه، یا فتواش میگم این درست نمیگه، چون اگر من ردش نکنم تو ردش نکنی او ردش نکنه، کم کم این عقیده مذهبی میشه، مردم معتقد میشه. ازا اینجا هم من رد کنم ایرا، بگم آقایون این بی خود نوشته، این حرف درست نیست، برخلاف مذهب شیعه، یا این فتواش درست نیست، مقاصد مفصل شیخ اینو برمی کنم، این جایز است، چرا حفظ دین است آخر، این مردم معتقدن کم کم یواش یواش جزء مذهب شیعه میشه. بله والقدح یعنی قدح کردن، یعنی عیب کردن در مقاله ای یا دعوا، به زیرش بینید فتوا، یا دعوای باطله. حالا فتوا نه مطلق ادعا، ادعای باطل میکنه، مثل اون که گفت من تازه از مکه اومدم مثلا، اما این فدین که دارد یعنی فتوا، و دعوای باطله در دین، یعنی فتوا ای را ادعا میکند که در دین خدا نیست، پس مراد دعوا فتوا شد. ول استعانت علی رفع منکر، یا اینکه یک کسی دارد معصیت میکنه، من باید اینا جلوگیری کنم، حالا میبینم دور دیگه جلوگیری نمیشه، باید به مردم بفهمونم که ملتفت باشید، این خیلی خبیث است، نگاهی زبطم که میکنه چکارش کنم. یک نفری بود آقا از اون افسق الفاسقی نجم پیرمرد دارشون سید بود، آقای آمد در همین ایران شریعت مدار عزیزی شد، بعد چند نفر نجفی به همین قصد اومدن ایران، رفتن اون محله، گفتن ملتفت باشید این خبیش از خیلی، تردش کردن. حالا این اگر تردش نمی کردن خیلی کارهای عجیبی می کرد. ول استعانته، یعنی من کمک می طلبم به سبب غیبت کردن بر رفع منکر، ورد دل آسی الی صلاح، یا اینکه این داره معصیت میکنه، محترمه پیش مردم، من به مردم میفهمونم صفات ذمیمهشه، بعد این میشنود میگه ای این داره من رسوا میکنه، در ریاست میفتم، معصیت رو ول میکنه که جلوشه میخوام بگیره. ورد دل آسی الی صلاح، و کون المقول فیه مستحقا، و غیبتی که سزاوار است که او را غیبت کنیم اینم مستثنایه، اینم عیب نداره، که اصلا شرعا اجازه دادن که ما او را غیبتش کنیم. حالا میگه کدامه؟ و کون المقولشی و بودن کسی که گفته میشد غیبت درباره او مستحقن للاستخفاف، سزاوار اینه که ما بهانتش کنیم لتظاهره بالفسق. این پدر سوخته که حیا نداره هر روز وصیت میکنه ما هر دا این غیبت میکنیم تا این که از بین برود حد کش بشه بکنند و بعد بره گمشه هر جا که میخواد بره للاستخفاف لتظاهره بالفسق و شهادت علی فاعل المحرم حسبتن. این آقایونی که میرن درس میخونن یا قم یا نجف یا مشهد بعد اجازه میگیرن میرن وطن خودشون، اون اجازه رو میگن امور حسبیه. سه جور اجازه میدن علما. یکی اجازه اشتهاد است، بینوستن که این آقا مشتهده. یکی اجازه روایتی که اون اجازه دهنده سلسله روایتش متصل است تا امام علیه السلام. این از این آقا اجازه میگرد میگن من تو را اجازه دادم، او از استاد خودش اجازه گرفته است و من اجازه میده، من در قطار روات میشم، روز قیامت ما رو به قطار روات. اینه میگن اجازه روایتی. اجازه امور حسبیه عبارت است از اون چیزهایی که خدا راضی در عدمش نیست، یعنی باید این بشند. اینه میگن اجازه امور حسبیه، مثل این که حفظ مال ایتامی که نمیتوند مال خودش نگهداری کنه، کلاهبرداران مالش رو میخورن. من که اجازه امور حسبیه دارم میرم اموال یتیم رو جمع آوری میکنم. اون همسایش میگه من نگاه میدارم، میگم نه ایشون نباشه. اون مثلا فلان منصوبش میگه من نگاه میدارم، میگم نه خیر ایشون نباشه. اینا میگن حسبیه حسبتا لله. نه قیمونه که آکم شرمایم، نه من برای خدا اموالش حفظ میکنم به اجازه حاکم شهر. اینه میگن حسبتن لله. پس بعضی آقایون که میرن در شهر خودش دهات خودش اجازه امور حسبیه دارن. امور حسبیه یعنی اون چیزهاییست که خدا راضی نیست در ترکش، راضی نیست که من ترک کنم مالش نگیرم پیش خودم اونا بخورن، اما اگر خودم من بخورم که از اون بیشتر. بله ادای شهادت از همین قبیله. خدا راضی نیست که مردم مطلبی را اطلاع دارند و ندن شهادت بدن. پس اینجا من میرم شهادت میدم که آقا این آدم زنای محسنه کرده، این آدم فلان معصیت کرده. بله و شهاده علی فاعل المحرم حسبتن، یعنی کسی نطلبیده ایره، چون اگر به طلبه که واجب میشه. نه مرا نطلبیده لیکن من اطلاع دارم که این فعل محرم بجا آورده. اینو میگن شهادت حسبتن و شهاده علی فاعل المحرم حسبتن. وقد افردنا لتحقیقها رسالتن شریفتن. میگد من جداگانه در تحقیق این مطلب که در چند جا غیبت جایزه کتاب مستقلی نوشتم. میخوای یاد بگیری برو اون کتاب پیدا کن تو کتاب فروشا، حالا نمیدونم هست یا نیست. وقد افراد ناین جداگانه جدا کردیم لتحقیق این مستثنیات رسالتن شریفتن من اراد الاطلاع على حقائق احکامها فل یقف علیها. یقف این یطلع، پس مطلع شد بر اون رساله، چون وقت دو معنا دارد، یک ایست یکی اطلاع پیدا کردن. فل یقف اینجا من اطلاع فل یطلع علیها، اطلاع به او پیدا کند، یعنی برد کتاب بخرد و مطالعه کند. خب و حفظ کتب الزلال، و یکی هم حرام است حفظ کردن کتبی که آدم را گمراه می کند. حالا یک مطلبی که از خارج عرض کنم تا مطلب خوب فهمیده بشه. روایت دارد من حفظ علی امتی 40 حدیثا مثلا وجبت له الجنه. خب لفظ حفظ دو معنا دارد، یکی نگهداری کند چند حدیث را، یکی به سینه حفظ کند. لا علماء 40 خیلی مثلا 40 شیخ بهایی 40 فلان آقا در این لفظ حافظه گیر کردن که مراد چیه؟ مراد اینه 40 حدیث در سینه حفظ کنه یا نه 40 حدیث را تو کتاب بنویسد که از بین نرود. این درش محل بحث شده. ایشون همه رو میخواد اینجا ببیند که حفظ کتب زلال یعنی در سینه کتب زلال را حفظ کند یا تو خونه و طاق کتابا بذارد، کدوم هست؟ و حفظ کتب زلال عن تلف، این یک معنا که من جای خوبی میذارم که موش نخوره، او عن زهر القلب، یعنی که نه مطالب این کتابی که مردم را گمراه میکند در سینه حفظ کنم. کدوم یکی هم میگه هر دو احتمال هست که حفظ کتب زلال کدام هست؟ هر دو احتمال هست، چون خواجه نیست حاضر معذور دار ما را. و نسخه ها من استنساخ کنم یا تجدید چاپ کنم مثلا، اینم حرامه. و نسخه ها و درسه ها، یا اون درس بدم قبل از انقلاب هر کس درس فلسفه میداد تکفیرش میکردن، برای من کسی یک نامه پدر سوخته نوشته، من درس نمیدادم، گاهی از منظومه یک چیزی نقل میکردن، یک چیز عجیب غریبی برای من نوشته که شما داری مردم گمراه میکنید. الان باز مدح میکنن که بل آیت الله خمینی و فلانی فلسفه درس میدادن. بشر اینجوره، مغز نداره بشر. و نسخه ها و درسه ها قرائتن و مطالعتن، درس خوندنم یا میخوند کتاب را یا نه تلفظ نمیکنه مطالعه میکنه. از یک آقای نجف پرسیدم، چون با آقای ما که معنوس شدیم خیلی سوالات میکنم، من بودم این نماز نوشته اونجا این فرش را جناب فلانی وقف کرد با 19 فرش دیگر برای مثلا جماعت فلان آیت الله، خب من دارم نماز میخونم، اونم دارم میخونم، اما تلفظ نمی کنم، میخونم، این کلام بیجا میشه نماز باطل باشد یا نه؟ خدای مدرس ما رو میخواید برگردونید تو سیوتی، فهمیدم چه کنید. پس کلام لفظ است، الکلمتو لفظون دالون علا معنا، تلفظ نکردم دارم عبارت میخونم بی تلفظ، این کلام نیست که، کلام لفظ است. حالا این نگت که درس بخواند، درس خوندن یا به قرائت است، عبارت میخونن، این طایفه هند آقا پیشون بخوندن، اینها پیش استاد وقتی درس میخونن استاد نمیخونن، خود شاگرد میخونن، استاد گوش میده، میگه من پیش فلانی درس خوندم، او خونده من گوش دادم. ایشون ظاهرا نظرش همونه که درس بخوند یا قرائتن، یعنی بخوند استاد گوش بده، یا نه مطالعه کنه، ممکنه از این طرف باشه، درسها درس بدهد یا به تلفظ یا بگه اون عبارت مطالعه کن، هر جا اشتباه کردی من بهت بگم. حالا عبارت مجمل است، دو جور میشد معنا کرد، شما به ذوق خودت ببین کدوم بهتره. و مذاکرتن، یا کتابی که مردم رو بیدین میکنه مذاکره، این مباحثه، میشنیم همین کتابی که مردم رو بیدین میکنه با هم مباحثه میکنیم، میخونیم تو اشکال میکنیم من جواب میدم، من اشکال میکنم تو جواب میدی. مذاکرتن زیرش میرسه مباحثتن، لغیر نقض لها، اما الاعمال بالنیات، یک دفعه من این علمی که گمراه کننده میخوانم برای این که من مهیا باشم که اگر دشمن اسلام آمد خواست مردم را گمراه کند من این علم بلدم، من ردش میکنم. حالا به مناسبت همچه نقل میکنن از شیخ بهایی رحمت الله علیه که اگر دشمن اسلام آمد خواست مردم را گمراه کند من این علم بلدم، من ردش میکنم. حالا به مناسبت همچه نقل میکنن از شیخ بهایی رحمت الله علیه، حقیقت داره نمیدونم، از استاد خودم بشنیدم خدا رحمتش کنه، میگه زمان مرحوم شیخ دو نفر اومده بودن اصفهان، یکیش ادعا کرد من امام محمد تبیم، یکم ادعا کرد من امام علی نبیم و کارهایم می کردن. تقریبا داشت پیش می رفت. شاه عباس ترمین یک شب شیخ را گفت یارو مشاهد باشه، این دارد مردم همه را بیدن می کنه. گفت که ما چارش می کنم لیکن به یک شب و شرطش چی؟ گفت این را دعوت کن روی مناره ای بوده، حالا همین مناره هست نیست نمیدونم، مناره ای بوده مثل مناره های مسجد اعظم. گفت این دوتا را اونجا دعوت کن. دعوت که کردی او گفت بیاد شما اونجا که من میخوام به شما ایمان بیارم، بعد من میام به لباسی که مثلا گدا و فلان مبادا از جا تکن بخوری. تکن خوردی کار خراب میشه، هرچی دیدی تکن نخورد. گفت این نداره بچاره میتونی. خلاصه شو میگم مقصود اونه را تلبید و امام محمد تقی و علی النبی و بالا و یک نفر مثلا جلنبور گدای اومد و پسکین پاره و یک گوشه نشست. بعد یک نفر شاه عباس دید از او سر محله چارمردان از او سر آذر های آب داره میاد. شاه عباس نگاه کرد خواست تکل بخورد، شیخ میشه بد بهش نگاه کرد تکل نخورد در سخته. مقصود میگه آب اومد و اومد و تا رسید اونجایی که نشستن که مثلا نیم متر مونده که آب اینا را غرق کند. اون دو نفر دوتا امام دیدن از دور یک کشتی میاد، کشتی آمد و نزدیک شد و گفت هر کس میخواد نجات پیدا کنه بیاد اینجا سوار شد. این نفر دویدن توی کشتی. شاه میخواست حرکت کنه باز اشاره کرد تکون نه. هیچ، اونا رفتن کشتی و کشتی رفت. بعد به شیخ به شاه گفت حالا نگاه کن دید نه دریاییه نه چیزیه نه کشتیه، این دوتا از بالا خودشون انداختن به سر درک رفتن مردن هر دوتا. حالا این علم سحره، شیخ این سحره یاد گرفت برای همچه جاهایی. قصه دیگه هم داره خیلی دور دراز قصه هاست. حالا حاله پس اگر انسان علمی که مردم را گمراه می کند من یاد بگیرم برای این که اگر یک کسی بخواد به سبب این علم مردم را گمراه کند من دفاع کنم ازش، اینو عیب نداره. ولی کتابشم میخرم و یاد میگرم و علمشم میخونم. لغیر نقص لها، یعنی حرام حفظ کتب زلال لغیر نقص، برای این که من میخونم که دفاع از اسلام بکنم نه، میخوام یاد بگیرم، این حرامه. اما برای نقص که طرف را نقص کنم و قولش باطل کنم اونجا حلال است، بلکه واجب گاهی واجب بود انسان این علوم را یاد بگیرد اگر احتمال میده که یک وقتی مبتلا به همچه اشخاصی میشد. لغیر نقض لها، بدون این که نقض کند اون کتب را حرامه، اما به قصد نقض بخوند عیب نداره. اول حجت علا اهلها، این عمده یا این که کتاب اونها را من میخونم یاد میگیرم برای که به کتاب خود اونها را رد کنم، که الان القدیر همینه، مرحوم امینی که القدیر را نوشته همش کتاب اونها را خونده مطالعه کرده درس خونده برای رد بر سنی ها. و مرحوم بلاغی اون کتابش الرحلة المدرسیه عجب کتابش رد یهود، این مسلمه نقل نیست. ایشون چند سال رفت سامرا زمان مرزا شیرازی پیش عالم یهودی انجیل رخوند، تورات رخوند، سالها زحمت کشید تورات رخوند، بلکه تورات در لغت عبری را، لغت اصل عبری، بعد این کتاب را نوشت بر رد اونها از خود کتاب اونها. به این قصدم باشد خیلی خوب است. اول حجت علا اهل اون کتب، یعنی اونایی که به اون کتب عقیده مندن، لما اشتملت علیه، به سبب اونی که خود کتابای اونها دارد اونه یاد میگیرد تا به همونی که خود کتابای اونها دارد اونها را رد کند. حالا جناب امینی از صحیح بخاری و امثالش مطالب را گرفته رد اونها قرار داده است. لما اشتملت علیه، معروفه که الان در مصر کتابای صحاح ستر چاپ میکنن هر جا که رد خودشو نبرداشتن مختصرش کردن. ما اشتملت عليه مما يسله دليلا لإثبات الحق، که به همون کتاب خود اونها میشد ما دلیل بیاریم برای اینکه حق با شیعه در شیعه و سنی، یا حق با مسلمان هاست در یهودی هم او نقض الباطل لمن کان من اهله ما دارد کتاب شما بله، یا اینکه نقض کند باطل را برای کسی که اهل نقضت توانایی داره اونا را نقض کند، این هم میگیم ولی زبط میکنه دیگه چاره نیست، میگیم زبط رو ببند که زحمت میشه ببندیم او نقض الباطل لمن کان من اهل هما، هما را به که بزنیم احسن اما در فعل خود میدونم بله همه تقیه یا برای تقیه و قصه شهیدین تاریخش میبیند انسان خدا میداند دیگه به چه تعبیر بگم که اصلا طرف سنی نباید نگاه کرد، مرحوم شهید اول شهید دویم اینها درس میدادن هم به فتوای شیعه هم به فتوای اونها و اینها رو خونده بودن دیگه لذا نمیفهمیدن ایست شیعه، بعد به سیق شهادتش اینها. پس گاهی ما برای تقیه که نگوین ای شیعه و کتابای ما رو نمیخونه میریم یک درسم پیش اونا از کتابای خودشون بیداریم عیب نداره. اول تقیه و بدون ذالکه یجب اطلافها، اگر این غرضها در بین نباشد واجب اونا تلفش کنن. حالا بعض این نادونها چه عالم چه جاهل کتاب را آتش میزنن جاهل نیست، چون توی کتابای اونا اسم خدا پیغمبر آیات قرآنی تلفش کنن ببرد تو دریا بیندازد یا برای تو بیابون دفنش کنه مثلا بله. و بدون ذالک یعنی بدون این ذالک را که همیشه گفتیم که ذالک به مجموع مطلب میخوره و بدون اینها یجب اتلاف اون کتب زلال زمین اتلاف را به اون کتب بده. این لم یکن این لم یمکن افراد و مواضع زلال، اگه اونجایی که سبب گمراهی نمیشد قیچی کرد، اما اگر میشد قیچی کرد و همونش قیچی میکنیم باقیش مطالب صحیح است نگاه میداریم. این لم یکن افراد زیرش فارسی بیم جدا کردن، جدا کردن مواضع گمراهی و این لا نفع در نفع اثبات دیگر، یعنی اگر ممکن است اونجایی که مطالب باطله دارد جدا کنیم اقتصر علیها، علیها را بدن به همون مواضع زلال اون مقدارش را طلب کند. و تعلم و سهر و همچنین حرام است تعلم سحر که انسان سحر یاد بگیرد، حالا سحر هم دیگه انشاءالله موفق میشید و مکاسب به زودی میخونید و شیخ خیلی تحقیق میکنه که سحر یعنی چه. و تعلم سحر و هو کلامون او کتابتون تحدث و به سببی ضررون علا من عمل الله یا عمل الله فی بدنه او عقله، این سحر است، کاری میکند یا مینویسد تو آتش میاندازد هستن دعا نویسد یا به بدن طرف اثر میکند یک چیزی هست مینویسند نل در آتش دارد، شعرا میگن نل در آتش، نل و یک چیزی درش مینویسند توی آتش میدارن، مسافر در هر جای دنیا باشد فورا حرکت میکند توی در بدنش اثر کرد، یا شل میشه یا کور میشه یا دیوانه میشه، این سحر است. پس سحر کاری است یا نوشته است که اثر میکند در بدن طرف یا در عقل طرف. کلامون او کتابتون که تحدث به سببه ضرر علا من عمل الله، تاریخ قاجار رو ببینین، اینا رو ببینید آجون، تاریخ مرزا محمد اخباری معروف که مؤسس اخباری هاست، این زمان فتحعلی شاه بوده بستان سیاه اگه گرفت آمد مطالعه کن اونجا می نیستن. ایشان فتحعلی شاه جنگ داشت با شوروی، آثار شکست پیدا شد در لشکر ایران، مرید همین مرزا محمد اخباری بود، اینو طلبید. مرزا محمد ما بد نمیگیم ها، اینو ملتفت باشین، اخباری ها دو سنفر، طلبیدش گفت آقا کار داره خراب میشه، لشکر اسلام داره شکست میکنه، من چند روز بعد سر رئیس لشکر شوره برم بره. همون روزی که معین کرده بود خود میرزا هم بود در مجلس فصل شاه، دید که قاصد اومد و سرده گذاشت. اونجا چه کاری کرده یک جوری مجملی نوشتن که مشغول ذکری شد و در اتاقی نشست و اینها. اگر این بوده سحر نبوده، تقاضای از امام عصر بوده. بعضی میگن نه سحر کرد جوری که اون کشته شد. ادای حاده پس سحر اثر داره لکن استاد واقعیش کمه. بیشتری کلاور دارن، این دعانویس ها کلاور دارن، دروغ میگن، بلد نیستن. بله نه به سببهی زررون علا کسی که عمل سحر لهو، زمیر در تحت عمله رو بزنید به سحر، بر بدن کسی که عمل شده سحر برای او، یا بدنش را ضرر میزند یا عقلش را. فی بدنه او عقله و منه عقد رجله ان حلیلته. این دیگه شب روز معروفه، میگن فلانه شب عروسی نمیتونه کار کنه، میگن این چیکار کردن؟ اصطلاح شما چیه؟
بستن.
چی چه بستن؟ حالا چی که نبسته که تو تنبو نیسته. این دیگه کنه اون مسلمه که این کار بلدن بعضی ها. این هم سهره است، این جوان شب روز میغلطید برای زن، امشب که اونجا رفته هیچ کار نمیتونه. این اون ساهر سهر کرده، حالا قرارش چه بوده خدا میدونه. بله چطور شده؟ من اون سرگذشته بهتر میفهم کنم. خب پس درست شد. بله دیگه ما به شوقی ما ندادی که من چیزا میگم. و من ها بدن به سهر و از همین سهر است بستن مرد از زن خودش که نمیتونه کاری بکنه. و القاء البغضاء بینهما، این دیگه خیلی عجیبه. من کاری میکنم بین فلان و فلان دشمنی بشن، این کار منم سحر است، خود این کار من. میام به این میگم او رفیقت دوست اونده همچیز میگفت چه میگفت فلان، به اون میرم همینجور. یک روایتی دارد خلاصش میگم که خیلی طول نکشه که آقای نجفی بگه وقت گذشت. نصیحت کرده بود اومد خدمت حضرت که یا رسول الله خدا مرا ممکنه بیاورده؟ گفت بله. خود چه کار بکنم؟ خود برو تو راه مثل راه تهران آب مهیا کن، مسافرینی که میان تشنه یعن آب را میبینن آب بخورن دو. خدا تا رو میامورده. اینم رفت اونجا کوزه و کاسه برد و بعد این روزید یک کسی دارد تون میره طرف اونده، مدت بعد دید تون میاد این طرف. هر روز کارش رفتن اون مثلا. این بود که شما چی هر روز اونجا میدید بعد اینجا میایید؟ خود بچه چه تا خود بچه چه با خود فکر کرد بود ما که اینقدر معصیت کردید خدا ما رو میخواد آمودید. این هم میزن زد گردن شنداف میزن تا اینه کاش حضرت موسی آمد. حالا ماشین او داشته هواپیما اومد بهش گفت که پاشو پاشو خدا دستگاه تا جمع کن تو را آموردی. گفت تو تا آموردی؟ گفت اینو کشش. گفت یعنی چه؟ گفت این نمام بود بین اون ده و این ده میخواست دشمنی بیندازد. ای خود ای کار سحر است، نه اینکه یک چیزی بلده، اما هنر این که دارد این دو نفر به هم میاندازد خود ای سحر است. و منه از همین سحر است القاء بغضاء یعنی دشمنی بین دو نفر یا بین زن شوهر، نه مطلق باشه بهتره. و استخدام الجن، حکایتا دارد که جن را تسخیر جن میکنه. و الملائکه، اینا انشاءالله در مکاسب مفصل میکنی، بعضی ها فلان ملک را تسخیر میکنن، هست واقعیت داره لکن استادش کم است. و استنزال شیاطین، یا از شیطان های دزد یکی را تسخیر میکند، میگه برو از بانک فلان جا فلان قدر پول بیار، میره میره میبینه و استنزال شیاطین توی کشف الغایبات که شیاطین میان و از اموری که اطلاع پیدا میکنن به این میگن. اون قصه آیه شریف هم دارد استرقه داره، لفظ استرقه حالا یادم نیست. اونا این کاره میکردن میرفتن بالا ملائکه بله میرفتن بالا از ملائکه قضایای دنیا رو میشنیدن، میامدن به اون کاهن میگفتن، او خبر میداد. بعد از بعثت حضرت خدا جلوشان گرفت و علاج المصاب کجا شد و استنزال شیاطین توی کشف الغایات غایبات بله و علاج المصاب، کسی که به یک دردی رسیده است اون علاج کند و تلبس هم به بدن سبیین یا چیه؟
و
نه نه و علاج المصاب و تلبس اون شیاطین حتی اینجوره استنزال شیاطین را در کشف غایبات این یکی، در علاج مصابم این یکی که شیاطین میان میگن دوای این گلگاب زبونه مثلا، یا تلبس هم به بدن سبیین که اینجا یک کسی هست معروفه که این کارو میکرده، بعد گرفتن دارگاه بازنش رو بسن برن که بچه رو میخوابونن، بعد ازش میپرسن. من یکی از بزرگان شنیدم، حالا خدا آدم است این حرفا چیه؟ میگن راست هم میگن بهش بچه رو آوردن پیشش نشوندن، بعد این شخص بزرگ گفته که بپرس که صحرای کربلا رو ببینم. گفت از بچه پرسید تمام قضا رو گفت، حتی ابوالفضل چه سوار اسب چرنده. این تلبس شیاطین است در بدن این طفل، طفل میشونه چشماشو میبنده قصایی داره. خب پس اینا رو همه رو بزن به فی کشف الغایبات، فی علاج مصاب کسی که مرضی داره، یا فی تلبس هم به بدن سبیین او امرأتین یا در بدن زنی، فی کشف امرن علا لسان اون سبی یا امرأه. لذا در گنگشته خیلی میرن پیش اینجور آدم ها. اون بچه ها میگن برای این ساعت فلانجا بردن در فلان اتاق توی بالا پایین گذاشتن و نحو ذالک. فتعلم ذالک کلهی و تعلیمه هر دو حرام است، خون یاد گرفتنش حرام، یاد دادنش هم حرام، و تکسب بهی سحتون، زندگانیش از این بگذراند سحت از سحت معنی حرام، خبیث کثیف. و یقتل مستحله، کسی اگر بگه نخیر این حرام نیست حلال این کارا، بگه فورا باید گردنش زد، بگه این حلال است. و یقتل مستحل این سر، بمیره مستحلیه رو بدن به سر. والحق ان له اثرا حقیقیا، میگه حق مطلب این است که این اثر داره، کلک نیست. اما اگه استاد کار باشد یک کلمه رو میگیم برای وقت گذشت الهی نظفی فرار میکنه. میگن شیخ بهایی خراسان این کسب مخصوص خراسان بود، حالا هرچه میگرده میبینم نیست، گنجش که گنجش کن، چون خراسان گنجش خیلی داره تو بیامونه. این کارش گنجش کروشی بود، گنجش کارو میاورد تو روغن 20 تا 30 تا 100 تا گنجش توی تابه بود میفروخت. میگن شیخ عبورش افتاد در دکانی و هایی نگاه کرد، کاسبا مغزه داره دیدی برای شیخ، من کاری ندارم خود دارم نگاه میکنم، این خود نیستی تا بود، به خود نیست بود کش، تا بود کش همه زنده شدن مرغا، عوام الناس فهمیدن آوا سلوات شعار تا درسن. شیخ دید کار خراب شد، بند شلوارش ول کرد، همونجا تو سن شاشی مریدا رفتن. بعد رفت باش گفت این چه کاری بود، چه کاری بود، مریدی که به کش بیاد به اش میره دیگه، اینا عوام به یک چیز میان به یک چیز میرن. حالا شیخ این کارا رو بلد بود، معروف از شیخ. خب والحق ان له اثرا حقیقیا و هم امر وجدانی. بعد میگن پیر پالندوزی هست مشهد، میگن آمد پیر مرد کمر خمیده پالندوز بود، نگاهی کرد ولی این بیچاره با این عمر اینجا ذلت و زحمت نظر کیمیا اثر انداخت اون چیز آهن است تو پالون اون چیزا رو داخل میکنن. یک دفعه طلا شد، تا طلا شد این پیر نگاه کرد عاشق چکار کردی تو؟ خود دلم به حال سوخت، خود تو بلد نیستی تصرف در مال مسلمان حرامه، چرا این کار کردی؟ برگردون. شیخ میگن اینه بلد نبود، اون منی میتونه. بعد خود پیر یک نگاهی کرد برگشت به همون آهن، میگن اون پیر پالندوز کنجا قبلش هست، میگن همین پیر هست. خب اینه حرف دیگاره و هو امرن وجدانی یا نه به وجدان ما میبینیم داره کار میکند، طفل نشانده و گمشده را پیدا میکند. لا مجرد و تخییل. بعضی بیسواده میگن نه اینا واقعیت نداره، میگن نه واقعیت داره، خیالی نیست. کما زعم کثیرون ولا بأس بتعلمه لیتوقع به لیتوقعی باشد بهتره. باقی نیست که انسان درس بکند مثل شیخ بهایی، برای که به سبب این حفظ کند مردم را، مثل دوتا امام را تو کشتی بذاره. او یدفع سحر المتنبی بهی، یا دفع کند سحر متنبی را به سبب سحر. حالا اونجا سحر دوتا امام را دفع کرد، متنبی یعنی کسی که دعوی پیغمبری کند. و ربما وجب علی الکفایه، اینو به که بگیم بعضی خصوصا واجب کفاییه که باید اینه کسی یاد بگیرد، که وقتی که احتمال داریم که مدعی پیغمبری میاد، این زمان ها که پدرش هم نمیتونه محله. و ربما وجب علی الکفایه لذالک، ذالک را بدن به مسئله تبقی و دفع به مجموعش، کم اختاره المصنف به دروس رحمت الله علیه.